رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا سرخطی اخبار. امام علی رحمان میگوید مردم باید در این زمان پرتلاتوم هوشیار باشد. سرگی لاوروف گفت حمله به شهروند روسیه حمله به آن کشور است. رجب طیب اردوغان از اولادان ارمنی های کشته شده ایساری تسلیت کرد و نتیجه انتخابات افغانستان را دو روز دیرتر اعلان میکنند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامی سالانه اش به پارلمان از مردم خواست به گفته او در این تحولات پیچیده افزاینده در عرصه بین الملل هوشیار باشند. امام علی رحمان در پیامش در روز 23 اپریل عمدتاً درباره سیاست داخلی کشور سخن گفت و وعده داد که سرمایه‌گذاری به بخش های مهم اجتماعیات و اقتصاد صدها میلیون سامانی زیاد خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان سیاست های آینده خارجی کشور را نیز توضیح داد و گفت همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه در اولویت میماند و همزمان خواستار تقویت مناسبات با روسیه شد.
رشد و گسترش مینباده روابط همه‌جانبه سودمند با این کشور استوارتر و عمیق‌تر نمودن پیوندهای اقتصادی و علاقه‌های فرهنگی، قوی‌تر ساختن همکاری‌های سیاسی و نظامی و نظامی و تکنیکی با این دولت دوست از سمت های افضلتناک روابط تاجیکستان با روسیه است و چنین خواهد ماند.
جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 23 اپریل هشدار داد که اگر به منافع کشورش در اوکراین تهدید صورت بگیرد مسکو آرام نمی نشیند. او در صحبت با تلویزیون دولتی انگلیسی زبان روسیه گفت اگر به ما حمله کنند ما البته با حمله پاسخ می دهیم.
اگر به ما حمله کنند ما بشک پاسخ می دهیم. اگر به منافع ما، منافع قانونی ما، منافع روسها مستقیما حمله صورت بگیرد مثل آن که در اسیتیای جنوبی شد، برای ما هیچ راه به غیر از پاسخ دادن بر اساس قانونهای بین المللی چیزی دیگر وجود ندارد. حمله به شهروندان روسیه حمله بر ضد روسیه است.
پیشتر از این بیانیه سرگی لاوروف، الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین امر داد که عملیاتی به گفته او ضد تروریستی علیه آشوبگران طرفدار روسیه در شرق اوکراین سر گرفته شود. الکساندر تورچینوف امر خود را به پیدا کردن دو جسد با آثار شکنجه در نزدیک شهر سلاویانسک ارتباط داد که این شهر تحت کنترل جدایی‌خواهان روسیه گرو است. یکی از این افراد عضو حزب الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به اولادان قربانیان کشتار دست جمعی بیشتر از 1.5 میلیون ترک در زمان جنگ جهانی یکم اظهار تسلیت کرد. رجب طیب اردوغان روز 23 اپریل در بیانیه کتبی که با 9 زبان از جمله ارمنی نشر شد گفته است این حادثه در زمان جنگ جهانی یکم دردی همه ای ماست. در این بیانیه همچنین آمده است روح ارمنی هایی که در اول قرن 20 جان باختند شاد باد. باری اول است که رجب طیب اردوغان آشکارا به اولادان ارمنی های قربان شده از دست ترکان عثمانی تعزیه بیان میکند. بیانیه او در آستانه روز یاد بود نشر شد که ارمنی های سراسر جهان هر سال در این روز یاد آنهایی را گرامی میدارند که در کشتار دست جمعی جان دادند. ارمنی ها این کشتار را نسل کشی میخوانند ولی ترکیه این ادعا را رد میکند و میگوید که در زمان بی‌بندوباری و سقوط امپریه عثمانی هم هزاران ترک در این جنگ ها کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت اعلان نتیجه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در روز 5 اپریل را تا روز 26 همین ماه به تأخیر می اندازد. به گفته مقامات کمیسیون به آنها دو روز اضافی ضرور است تا شکایت ها درباره تقلب در انتخابات را بررسی کرده و سپس آرای مردم را از نو بشمارند. قرار بود نتیجه مقدماتی روز 24 اپریل اعلان شود. بر اساس نتیجه اخیر انتخابات عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق افغانستان 44.4% آرای مردم را به دست آورده پیش صف انتخابات است و دومای دولتی روسیه قانون نو و سختی را قبول کرد که آزادی سخن در شبکه‌های اجتماعی و بلاک‌ها را محدود می‌کند. بر اساس قانون که روز 22 اپریل در دوما قبول شد شرکت‌های مخابراتی از جمله خارجی به مثل گوگل که مکاتبات الکترونی پیشنهاد می‌کنند باید در نیات‌های دولتی روسیه ثبت نام کنند و اطلاعاتی را که از طریق آنها رد و بدل می‌شود در مأخذ یک شرکت مخابراتی در قلمرو روسیه نگه دارند. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
واقعا برای پلانشت ها یا لوح های الکترونی هم زمینه دارین. این زمینه رو می توانید با نام رادیو آزادی در اپ استور و یا گوگل پلاس پیدا کنید. مجله خبری رادیو آزادی است و امروز در برنامه امام علی رحمان می گوید تاجیکستان پیشرفت زیاد کرده است و باید هوشیار باشد تا این پیشرفت ها از دست نروند. بعضی از سیاستمداران و تحلیلگران تاجیک از پیام رئیس جمهور برداشت خوب نداشتند. تاجیکستان کنسپسی نوی سیاست خارجی تهیه میکند ولی با تغییرات کم. حکومت ایران میخواهد صفی طالبان از حساب بانوان در کشور کمتر شود و حدس و گمانها دایر بر پیروز احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 اپریل در پیامش به ملت و پارلمان از دستاوردهای زیادی حکومت تعریف کرد و سیاستهای آینده اش را نیز شرح داد. رحمان از جمله گفت درآمد اهالی تاجیکستان طی 7 سال گذشته، یعنی در دوره گذشته ریاست جمهوریش، تقریبا دو برابر افزود است و وعده داد که تا 7 سال دیگر سطح کم بیزاتی در تاجیکستان را 20% کاهش می‌دهد. جزئیات دیگری پیام رئیس جمهور از همکارم شهلوی گلخواجه می‌شنویم.
به مثل پیام‌های گذشته خود، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امسال نیز خرج اهالی برای تلفن‌های همراه، ماشین‌های سبک‌رو و اشیاء غیر خوراکواری را علامت بهبودی زندگی مردم نامید. و گفت اهالی برای تماس‌های تلفنی و خرید تلفن‌های نو در سال گذشته قریب 3 میلیارد تومانی یا تخمیناً 415 میلیون دلار صرف کرده است و این در حالی است که سال 2001 نزدیک به 84% درآمد مردم تنها برای خریدن آذوقه خرج میشد. باز 350 میلیون دلار دیگر برای خرید ماشین‌های سبک‌رو صرف شده است. اما رئیس جمهور اشاره نکرد که مزد میانه کار در کشور 171 دلار را تشکیل داده، بقیه درآمد اهالی از حساب 1 میلیون و 200 هزار مهاجر است که در روسیه کار میکنند. وی افزود که در این مدت مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 1.5 برابر و درآمد اهالی 1.7 برابر افزود است. با وجود تاکید این پیشرفت، امام علی رحمان گفت نمیتوان این نشان دهنده را خونه کننده نامید. وی بار دیگر به ویژگی اجتماعی بودجه دولت اشاره نمود و گفت سرمایه گذاری های حکومت به این بخش تا 7 سال آینده بیش از 70 میلیارد تومانی یا معادل 13 میلیون دلار را تشکیل خواهد کرد. جناب رحمان با اشاره به آنکه رشد اقتصادی کشور با سطح دانش خط کننده های دانشگاه ها بستگی دارد، با باوری کامل گفت که در آینده نزدیک تحصیل در کشور به سطح معیارهای جهانی خواهد رسید.
مزایای تحصیلات عالی کسبی را لازم است که استفاده وسیع تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی را در جریان تعلیم برامانند، تجربه بین المللی را آموزند، نقشه و برنامه های تعلیمی را با طلبات بازار داخلی و جهانی مهنت و تحصیلات مطابق گردانند.
در برابر این، رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح کسبی کارمندان طب و رقابت نوسالمی آنها اظهار نگرانی کرد و گفت طول چند سال اخیر تجهیزات زیادی پرارزش طبی بنابر استفاده نادرست کارنوشایم شدند و همچنین بیماران زیادی نیز از دست پزشکان بی تجربه ضرر دیدند. این هم در حالی است که به تاکید جناب رحمان در طول 15 سال اخیر برای رشد بخش تندرستی 4.3 میلیارد تومانی مبلغ جدا و برای 7 سال آینده 14 میلیارد تومانی اختصاص داده می شود. او گفت
بهترین تجهیزات هایی که حاضر زمان منم در دنیای برای تبابت سایت اندرسی هست ما دسترس کرده شد. خانده نخانده همون با میتود های باباگی اصری گذشته کتی مگمتون ما میکارم بینی یک هفته از کار میبرارم و ارزشش 2.3 میلیون دلار پرتاخته میمونش نیست. بعضا مرکز ها آورده برای کردیم ما خوش خدی خواب است متخصص نیست. اینا تیار کردم. دیپلم خشک خالی دادم و در کار نیست. متخصص تیار کردم.
یکی از بخشای دیگری پیام امسال جناب رحمان دستگیری صاحبکاران در 7 سال آینده داخل داشت. جناب رحمان وعده داد که در این زمینه از حساب بودجه 1 میلیارد سومانی تخصیص می‌یابد. امام علی رحمان همچنین گفت که مالیات از فایده در تاجیکستان از سال آینده کم کرده می‌شود و سال 2017 آن را کاملا از بین خواهند برد. با آنکه پیام دو ساعته رئیس جمهور شبه سخنرانی های معمولی وی هنگام برگزاری نشست و محفل ها و سفرهای کاریش به نواحی کشور بود، شرکت داران در تالار کاخ وحدت بارها از جای برخواسته با کفکوبی های بردوام از رئیس جمهور استقبال و پشتیبانی نمودند. برای شنیدن پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان صدها نفر از رهبران و کارمندان دولتی، وکیلان هر دو پالاته پارلمان، فعالان و زیایان و نمایندگان دفتر و سفارت های خارجی در کاخ وحدت گرد آمده بودند. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در رابطه با پیام امسال رئیس جمهور، همکاران ما نظری سیاستمداران، تحلیلگران از حلقه‌های گوناگون را پرسیدند. بعضی از آنها گفتند که در این پیام سیاست‌های آینده تاجیکستان واضح شد. بعضی دیگر گفتند که امام علی رحمان در این سخنرانی مشکلات داغ کشور را نادیده گرفت. خورشید همدم این نظرها را در گزارش خلاصه کرد.
ایرای پیام رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان واکنش های مختلف را در جامعه کشور بخصوص میانی صاحب نظران و مسئولان احزاب سیاسی به بار آورده است. آنهایی که پیام پرزیدنت رحمان را مهم و عامل رشد کشور میدانند عمدتاً وکیلان و نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان هستند. سهراب شریف، وکیل پارلمان و سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، که روز چهارشنبه 23 اپریل ضمن ایرای پیام پرزیدنت در تالار کاخ وحدت شرکت داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیام نوبتی رئیس جمهور با پارلمان موقع معین حکومت کشور در جهت رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امور خارجی را روشن کرد. زیرا با گفته جناب شریفو در سیاست داخلی توجه اصلی بیشتر به رشد اقتصادی و اجتماعی که تاجیکستان دولت اجتماعی است روانه گرده و رئیس جمهور نیز با منظور رسیدن به هدف‌های استراتژی و اجرای دستور و سپارش‌ها مسئولان وزارت اداره‌ها را موظف ساخت. آنچه از نظر جناب شریفو در پیام رئیس جمهور با پارلمان موقع خاصی را قائل است، سمت‌گیری یا برنامه‌ریزی شدن سیاست خارجی کشور با در نظر داشت تحولات جهانی امروز است.
یعنی که پریزیدنت بور یک بار تاکید کرد که ما سیاستی در حالی کشوده را داریم و هیچ گونه آن را دیگر عوض نمی کنیم.
عثمان صالح، نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، است پیام امسال پریزیدنت را در مقایسه با سالهای پیش پرمحتواتر می داند و می گوید رئیس جمهور به طور وسیع مسائل مبرم جامعه را مطرح کرده، در مورد کارهای کرده شده گزارش دادن و همین طرح دورنما و وظیفه هایی را که برای آینده است به طور مفصل معین نمودند. اما منتقدان پریزیدنت بر این باورند که در پیام امساله رئیس جمهوری تاجیکستان تازگی دیدن نمیشد و فرقی از پیام های سالهای پیش نداشت. این است که شاکرجان حکیموف، معاون رهبر حزب عمومی سوسیال دموکراتی تاجیکستان، از آن اظهار تاسف کرد که پیام رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان بیشتر جنبه حساب‌دهی را کسب کرده است.
شکل پیشنهاد پیام بیشتر خصوصیت حسابات پرزیدنت و حکومت را پارلمان کشور و به واسطه پارلمان به مردم داشت. کنستیتوسیا طوری که معلوم است حکومت فقط در نزد پرزیدنت حسابات دهنده است.
با تاکید شاکرجان حکیم، زمان ارائه پیام نیز طولانی بود و رئیس جمهور را میباید که در سخنرانی خود دو سه مسئله مبرم سیاست داخلی و همین طور سیاست خارجی را مطرح میکرد و سمت های مهم را برای یک سال آینده مشخص مینمود. پیام رئیس جمهور انتظاری های محی‌الدین کبیری، وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نیز برآورده نکرده است، زیرا وی میگوید
ما البته ضرور داشتیم که پیام مسئله کمی فرق خواهد داشت، بخصوص در مسئله شورای که بالای حزب حرکت و بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی آخر از طرف بعضی مقامات و نمایندگان حکومت وارد شده صورت همچنین شورا بالای صاحبکاران و این وضع نچندان مناسبی سیاسی اقتصادی که در کشور است.
این هم در حالی که با تاکید رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رئیس جمهور در مورد رشد صاحبکاری و ایجاد فضای مناسب برای تاجران با خصوص کم کردن سنجش و تفتیشات و همین طور اندازبندی ها صحبت کرد. اما سوال مطرح این است که تا کجا این حرف ها واقعا در عمل اجرا خواهند شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
واقعا خوشحال میشویم اگر شما هم نظری خود را در رابطه با پیام رئیس جمهور بگویید. مشکل که نیست، سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی، در پاورقی همین گزارش نظر اندیشه خود را بنویسید و به ما بفرستید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و امام علی رحمان در پیام خود به مردم و پارلمان به ضرورت تقویت رابطه سیاسی و اقتصادی با روسیه تاکید کرد و روسیه را شریک اساسی استراتژی تاجیکستان نامید. چین را یکی از همسایه‌های بزرگ خوب و گفت که همکاری‌ها با کشورهای اقیانوسیا یعنی ژاپن و کره هم باید تقویت بیابند. با اشاره به این، برخی از تحلیلگران میگویند تاجیکستان سیاست خارجیش را تغییر می‌دهد، یعنی بیشتر رو به آسیا می‌آورد و از آمریکا و اروپا دورتر می شود. همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
سیاست شناسان با تکیه به پیامی اخیر امام علی رحمان به مجلس عالی و مردم تاجیکستان می گویند به نظر می رسد که دولت تاجیکستان سیاست خارجیش را تحریر می کند. از نگاه تیمور ورقی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار تاجیک، این تحریر را بعد از آموزش پیامی اخیر امام علی رحمان و سخنرانی یک سال پیش او ضمن افتتاح بنای نوی وزارت امور خارجه کشور میتوان بر علا دید. او میافزاید سال گذشته رئیس جمهور با اولویت روابط و همکاری با کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و ایران و روسیه و چین تاکید کرده، سپس با مناسبت ها با آمریکا و اتحادیه اروپا ارج گذاشت و بدنبال از هند و پاکستان، ژاپن و کره و ترکیه و عالم عرب نام برده بود. در پیام امسال باشد رئیس جمهور بعدی چین از ژاپن، هندوستان، جمهوری کره، پاکستان و ترکیه یادآور شد و فقط بعد از این گفت تاجیکستان جانبدار و هوسمند گسترش همکاری گوناگون جبهه با آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که آنها در سیاست و اقتصاد دنیای معاصر نفوذ و نقش بزرگ دارند. یعنی خلاصه میکند تیمور ورقی، تاجیکستان در اولویت های سیاست خارجیش امریکا و اوروپا را خیلی پایین تر بعد از کشورهای آسیایی و پیش از عالم عرب، عربستان سعودی، مصر، کویت، امارات متحده عرب، قطر و دیگر ممالک اسلامی قرار داده است. تحلیلگر مطمئن است که این گونه به اصطلاح تحریر سیاست خارجی و رده‌بندی نو، تأثیر مناقشه روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با بحران اوکراین است. تیمور ورقی میگوید زمیمه شدن قریم به روسیه و بینظامی ها در شرق اوکراین برای کشورهای چون تاجیکستان پیام شدند که بیرون برآمدن از خط کشیده کرمل چه پیامدهای نامطلوبه میتواند به دنبال داشته باشد. یادآور می شویم امام علی رحمان روز چهارشنبه در پیام خود به پارلمان به ضرورت تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه تاکید کرد.
هرچند ما سطح و محتوای روابط خود، درجه اعتماد و باوری طرف ها را با فدراسیون روسیه خیلی بلند ارزیابی می نماییم، رشد و گسترش منبعی روابط همه جانبه سودمند با این کشور استوارتر و عمیق‌تر نمودن پیوندهای اقتصادی و علاقه‌های فرهنگی، قوی‌تر ساختن همکاری‌های سیاسی و نظامی و نظامی و تکنیکی با این دولت دوست از سمت‌های افضالتناک روابط تاجیکستان با روسیه است و چنین خواهد بود.
سیم الدین دوستوف، رهبری مرکزی تحلیلی ایندیم، هم میگوید پیام رئیس جمهور هاکی است حکومت فعلی میخواهد دوباره مسکو را مطمئن کند که در تاجیکستان از آنها دیده به اصطلاح بچه های خوبتر نیستند و آنها از سیاست های روسیه پشتیبانی خواهند کرد. با گفته تحلیلگر، حکومت تاجیکستان در رابطه به حوادث اوکراین و پیامدهای آن برای کشور تحلیل های عمیق کسبی و آینده بینی ها برای حتی نیم سالی نزدیک را ندارد و اما از سیاست های روسیه در این مورد سخت جانبداری میکند تا گزنده به حکومت شخصی امام علی رحمان نرسد.
همه گونه سیاست خارجی تاجیکستان حداقل برای دو سال دیگر در هوای خواسته های کرملین درست خواهند شد و این را البته غربیان پیش از همه اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا به خوبی احساس کردند.
همزمان سیم الدین دوستوف میگوید مقامات تاجیکستان خوب درک میکنند که دوری از آمریکا و اروپا به نفعشان نیست و آنها از یک سو برخی برنامه های مشترک را با آنها تطبیق میکنند و از سوی دیگر با تحکیم رابطه ها با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب به واشنگتن پیام میفرستند که با متحدین آمریکا در عالم اسلام نزدیکند و با آنها همکاری دارند. اما سوراب شریپوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با ادعای دوری جستن تاجیکستان از امریکا و اروپا موافق نیست و میگوید که سیاست خارجی کشور با تکیه به تحولات جهانی امروز برنامه‌ریزی شده است و مهم آن است که سیاست درهای باز روابط و همکاری تاجیکستان با کشورهای جهان را گسترش و تقویت می‌بخشد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما. دولت ایران تصمیم گرفته است فعالیت رشته بهداشتی را با کم کردن تعداد طبیبان از حساب زنان بهتر کند. اما اگر از نقطه نظر طبی به این مثلا نگاه اندازیم، به نظر می آید که تبابت مشکل تر از خود بیماری است. از همکارم ساجده میرزا می شنویم که این برنامه های حکومت ایران چی معنی دارد و به جایگاه بین هم محدود زن در جامعه ایران چی تأثیر می گذارد.
پریسا یک دختر ایرانی یک جا با هزاران زن رشته بهداشتی را که یک وقتها در آن مردها اکثریت بودند شکل دیگر داد. اگر 20 سال پیش 70% دانشجویان رشته طبی در دانشگاه های ایران جوان مردها بودند، حالا وضع به شیوه دیگر شده است که پریسا و دختران مانند به او 70% دانشجویان رشته پزشکی را پوشش می دهند. این نمایشگری دلیل است که صرف نظر از همه گونه محدودیت ها زن ها می توانند دست بالا شوند. این پیشصفی امنیت شغل و استقلالیت آنها را تامین می کند، می گوید پریسا. اما بر پایه یک برنامه نو که حالا از طرف مقامات ایران بررسی می شود، پیشرفت زن ها در رشته پزشکی می تواند به نیستی برود. مقامات وزارت بهداشت ایران گفتند به خاطر موازنت درصدی طبیبان مرد در دانشگاه های طبی کوته جنسی جاری می کنند. ماه گذشته حسن هاشمی وزیر بهداشت این کشور گفت که ایران برنامه کاهش تعداد زنهای طبیب را بررسی می کند. او گفت که کشور به پرستار و طبیبان مرد نیاز دارد و درصدی آنها در آینده باید رعایت شود. هاشمی به خاطر پیشگیری انتقادها از اعلان اقدامات این بعدش خودداری کرد. اما دلیل اصلی که برای رعایت موازنت بین درصد مرد و زن در رشته پزشکی پیش گذاشته می شود این است که در صورت بودن تعداد بیشتری طبیبان و پرستارهای مرد، خدمت‌رسانی طبی در مناطق روستایی بهتر می بود. امیر محسن زیایی نایب وزیر بهداشت ایران در تاریخ 5 مرد به خبرگزاری ایسنا گفته است که مشکلات فرستادن طبیبان به مناطق دوردست وجود دارد. او همچنین به کمبود پرستار و دختران مرد اشاره کرده است و همچنین گفته است که ساختار خدمات بهداشتی به تنظیم نیاز دارد. تا حال روشن نیست که چرا پرستار و دخترهای مرد برای کار و تجربه در مناطق روستایی بهتر ارزیابی می شوند. بعضی قانونگذارهای ایران ادعا دارند که احتمالاً زنها از کار در روستاها سرپیچی می کنند. بابک قرایی مقدم، جراح مغز و عصب یعنی نیروخیرورگ نیست، در صحبت با رادیوی آزادی کمبود طبیبان را در شهرستانها تاکید کرد و گفت برای پزشکهای زن رفتن به آن مناطق دشوار است. از سوی دیگر او همچنین افزود که مردها نیز آنقدر در خواهشمندی کار در آن موزه ها نبودند.
اما ما آیا در سالهایی که بالای 50% بودن، 80%، 75% از مسائل رو آقایون بودن، آیا ما تونستیم که به صورت دراز مدت پزشکان رو به مناطق محروم جذب کنیم؟ جوابش منفی هست. مسئله اینه که ما در حقیقت از لحاظ ساختاری هنوز این امکانات رو در حقیقت فراهم نکردیم که دراز مدت پزشک برو اونجا بمونه.
در حالی که رئیس جمهور ایران حسن روحانی در صحبتی بخشیده به روز زنان در تاریخ 20 اپریل با برابری مرد و زن در کشور دعوت کرد، اما کارشناس ساحه معارف ایران سعید پیوندی میگوید مطرح کردن کاهش تعداد زنان در رشته بهداشت این خود دلیل تبعیض زنها است.
نمیخوان که این پیشرفت زنها در یک رقابت سالم و آزاد و برابر صورت بگیره و این دخترها در واقع یه نوعی بهشون محدودیت‌های تحمیل بشه که رشدشون کنترل شده و نظارت شده باشه.
بر پایه این نظام موجود در ایران، دانشجویان بعد ختم دانشگاه های کشور باید از 2 تا 4 سال در مناطق نیازمند کار کنند. اما به نظر می رسد که این سیستم چندان موفق نیست. نشریه حریت چاپ تهران اوایل ماه روان نوشت که 8000 ختم کرده رشته پزشکی دانشگاه ها تنها به خاطر فرار از کار در مناطق نیازمند از فعالیت در ساحه طب دست کشیدند. شرایط بد زندگی، نبود امکان رشد حرفه‌ای و علمی از سبب هایی است که طبیبان جوان را از منطقه های روستایی می گریزاند. بابک قرای مقدم می گوید اوضاع در حالی می تواند اصلاح شود که اگر شرایط در آن مکان ها بهبود یابد و پول خوبی نیز به طبیبان پیشنهاد شود.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد و سر میزنیم به افغانستانی همسایه. رقابت در انتخابات ریاست جمهور اصلا بین دو نامزدی اصلی یعنی عبدالله عبدالله وزیر پیشین کارهای خارجی افغانستان و اشرف خانی احمدزی وزیر پیشین مالیه شدت میگیرد. همکارمون نور محمدی خالزاده بعد از صحبت با تحلیلگران افغان امکان پیروزی یکی از نامزدها در دور اول انتخابات ریاست جمهور را به بررسی گرفت.
با نظر داشت نتیجه هایی که تا حال کمیسیون مستقل انتخاباتی در کابل اعلام کرده است، نتیجه های عبدالله عبدالله از مرحله اول تا مرحله دوم خیلی بهتر شده است و با شمارش 50% آرا نتیجه های وی از 42% به 44.4% رسیده است، در حالی که نتیجه های رقیب اصلی وی اشرف غنی احمدزی از 37.6% تا به 33.2% پایین رفته است. نتیجه های زلمه رسول وزیر پیشین کارهای خارجه تقریبا تغییر نکرده است و در حد 10% باقی مانده است، ولی نتیجه های نامزدی چهارم عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی از 5% به 7% بالا رفته است. جاندار سپینغر رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که بر جریان رایدهی نظارت کرده است و در بین مردم نظرخواهی نیز انجام داده است میگوید که در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نامزدهای قوی در این انتخابات زیاد بودند و رأی مردم بین آنها تقسیم شده است. به این دلیل امکان به دور دوم رفتن انتخابات استثنا نیست، ولی وی پیشگویی دور دوم را کاری دشوار می‌داند.
در مقایسه با انتخابات 2009 این بار تعداد کاندیدای قوی زیادتر بودند در انتخابات که آرا در بینشان بیشتر تقسیم شده است. اگر چنین تفاوت سبب شود بر دور دو برود و احتمالش است.
کارشناسان در دوری دوم ائتلاف نامزدها را بر اساس ویژگی های جغرافیایی و قومی و زبانی استثنا نمی دانند. گذشته از این آنها نفوذی حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی را در تشکیل ائتلاف نامزدها در دوری دوم از اعتبار ساقط نمی کنند. جاندار سپینغر می گوید نامزدهایی که پیشینه جهادی دارند از جمله دکتر عبدالله و رسول سیاف ممکن است وارد یک ائتلاف شوند، ولی تکنوکرات ها اشرف غنی و زلمه رسول ممکن است ائتلاف دیگر را تشکیل دهند. ولی وی میگوید که در دور دوم مسئله تقسیم کرسی ها در حکومت آینده مطرح خواهد بود. حالا رأی اشرف غنی و زلمه رسول یکی از ائتلاف های احتمالی در مجموع 43-44% را تشکیل می دهد. اگر با شمارش همه آرا نتیجه های ائتلاف احتمالی دیگر یعنی دکتر عبدالله و رسول سیاف در همین حد باقی بماند، یعنی در حد 44.4% و 7%، در آن صورت در دور دوم هم عبدالله با بیشتر از 50% پیشتاز مسابقه انتخاباتی اعلان خواهد شد. اما تحلیلگر احمد سعیدی که خودش نیز در آغاز مبارزه های انتخاباتی معاون یکی از نامزدهای انتخاباتی معرفی شده بود با دور دوم کشاندن انتخابات را رد میکند، ولی وی در دور دوم نه زلمه رسول که حالا 10% آرا را مالی خود کرده است، بلکه عبدالرب رسول سیاف را مهره اصلی یا به اصطلاح قرطه اصلی بازی می شمارد.
باوری است که به دور دوم نخواهد رفت. اگر به دور دوم میره شخصی هم که از کاندید اول نباید کرد رسول سیاف است، بخاطر ازی که سابقه جهودی داره، یک شخصیت مطرح است، در این روزا به نوعی معور است. من فکر میکنم که رسول سیاف در پلوی دکتر عبدالله قرار خواهد گرفت.
نجیب محمود استاد دانشگاه کابل و تحلیلگر سیاسی نیز بر این نظر است که اگر نتیجه های باقی مانده برگه های رای به همین منوال دمام کند، در دور اول نامزد پیروز اعلان خواهد شد.
باور من این است آن چیز را که تا حال را تحقیق کردیم نشان دهنده هست که باید انتخابات در دور اول نتیجهش معلوم شود.
ولی راجع به احتمال ائتلاف ها در دور دوم آقای محمود بر این نظر است که برنامه های نامزدها تا چه اندازه با یکدیگر همخوانی دارد، گرچه وی ائتلاف بر اساس همخوانی برنامه ها را اساسی نمی داند و می گوید در افغانستان همانا مسئله قومی و مذهبی تأثیر عمیق دارد و در صورت رفتن به دور دوم انتخابات قومی خواهد شد. تحلیل نتیجه هایی که تا حال اعلان شده است نشان می دهد که در شمال و در جنوب افغانستان رأیی که به صندوق ها ریخته است جنبه قومی دارد. دو نامزد پیشتاز، یکی در شمال و دیگری در جنوب، رأی بیشتر به دست آورده اند.
همکارم نور محمد خالزاده گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه های جالب دیگر شروع می شوند. با رادیو آزادی بمانید.